شریعت مدارانی که دنبال دنیا هستن.
آقای نوریزاده، صحبت کنفرانس سران عرب بود و خبری که بنده هم اشاره کردم بهش که تمایل مصر برای برگزاری کنفرانس استثنایی در مورد لبنان، عرض کنم خدمتون چرا هنوز واقعا مسئله لبنان حل نشده؟ سوریه خب قطعا در جریان هست. آقای ولید المعلم گفته که راه حل لبنان در واقع خود لبنان لبنانی است و بعدش واکنشی هم که لبنانی ها ملی‌گرایانشون و همینطور آقای ولید جنبلات نشون داده، گفته این یک ریاکاری است و بقیه مسائل که شما به ما تحلیلتون و تصویرتون رو خواهید که چالنگیش.
اصل قضیه این است، سوریه با خفت بعد از قتل رفیق حلیلی از لبنان رفت، اما آثار سوریه نرفت. گروه هایی که 30 سال دست پرورده سوریه بودن، سوریه اونا رو اصلا ایجاد کرد. درست سوریه پول نداشت، اما بیل رو کسیگه می پرداخت، جمهوری اسلامی می داد و یه وقتی هم بعضی عرب های دیگر. بنابراین این گروه ها قبله شون هنوز دمشق. آقای سلیمان فرنجیه که حتی جد سلیمان فرنجیه که رئیس جمهوری لبنان بود معروف بود که با حافظ اسد روابط آنچنان تنگاتنگی داشتن که وقتی او در اهدن 30 نفر رو کشته بود، حافظ اسد او رو پناه داده بود وقتی فرمانده نیروی هوایی سوریه بود. اینا اینقدر به هم نزدیکن، به قبله شون دمشقه یا ارسلان یا امثال اینا. اشکالی که این وسط پیدا شده، سوری ها از دادگاه رسیدگی به یعنی محاکمه قاتلان رفیق حریری و شماری از شخصیت های لبنانی وحشت داره. سوری ها این رو میدونن، در این دادگاه مدارکی ارائه داده خواهد شد که بالاترین مقامات رژیم سوریه در این ماجرا درگیرن. ماهر اسد برادر بشار یکی از کسانی است که در این ماجرا مدرک صوتی ازش دارد، یا جنرال محمد نصیف مثلا، اون همینطور، شوهر خواهر بشار همینطور. بنابراین اینا کسانی هستند که در این ماجرا دست داشتند. رستم غزاله که در لبنان بود فرمانده اطلاعات ارتش سوریه در این ماجرا دست داشته، در کنار جنرالای لبنانی و بعضی از افراد وابسته به سوریه. سوریه نمیخواهد این دادگاه تشکیل بشه، بر این باوره که میتونه با به گروگان گرفتن نظام و کیان لبنان کار رو به جایی برسونه که سرانجام گروه 14 مارچ اینا موعدشون تموم بشه، پارلمان لبنان دورش به سر آید و انتخابات جدید برگزار بشه با پول جمهوری اسلامی و بازی که ستاب کردن و اینکه نظام قضا یا نظام ناحیه‌ای رو در انتخابات بپذیرن که در 1960 در لبنان معمول بود و بعد این نظام جدیدی که الان در لبنان هست این نبود، با این ترتیب بتوانند سلطه کامل بر پارلمان برقرار کنند، یه آدمی رو مثل عمر کرامی که مطیعشونه بیارن بکنن نخست وزیر. به میشل اون هم وعده دادن اگر مقاومت کنه پایدار باشه ریاست جمهوری از آن او خواهد بود. میشل اونی که به یاد میآورید زمانی که میشل اون تمرد کرد به عنوان رئیس دولت رو از آقای امین جمعیت تحویل گرفت، سوریه ها کوبیدن قصر ریاست جمهوری خورد کردن و میشل اون زیر پرچم فرانسه رفت، به سفارت فرانسه و رفت و سالها دشمن سوریه ها بود. سالها در زمانی که خیلی از دشمنان فعلی سوریه با دمشق سر مودت داشتن، جنرال اون با اونا می جنگید. از روزی که برگشت به لبنان، جنرال اون از اون آدم هاییست که فکر میکنه چون قدش به کوتاهی قد ناپلئونه میتواند ناپلئون لبنان بشه. اینا هم هندونه زیر بغلش گذاشتن. مطبوعات لبنان و شخصیت های لبنانی میگویند سفیر جمهوری اسلامی آقای شیبانی هم چندین دیدار از او کرده و مراهم ولی فقیه رو به او ابلاغ کرده به صورت نقدی و صورت قسطی و همینطور معنوی. بنابراین میشل اون رو هم تو این تاس لغزنده انداختن و او همینطوری از این ور میچرخه به اون ور. سوریه نمیخواهد در لبنان رئیس جمهوری مستقل بیاید. او نمیخواهد الان فرمانده ارتش لبنان فردی است که هرگز با سوریا دشمنی نداشت، حتی در جریان کشته شدن رفیق حریری حاضر نشد سوریا رو متهم بکنه، در جریان درگیری هایی که فتح الاسلام در ترابلس ایجاد کرد برای دولت لبنان، او حاضر نشد سوریه رو متهم بکنه. علارغم این سوریه میدونه که اون یک فرد مستقل و نوکر نخواهد شد. تمایل اقلیت لبنان به اینکه بله ما هم میشه سلیمان میخوایم، تمایل دروغینه، برای اینکه فکر کردن اکثریت نمیپذیره. لبنان در بدترین روزهاشه. لبنان رو الان 18 ماه مرکز تجارتی لبنان رو که رفیق خلیلی با خون دل ساخت اینا به گروگان گرفتن، جلوی سرای حکومتی چادر زدن مردم. توریسم لبنان نابود شد. از توریسم لبنان سالی شما خودتون بودید و دیدید که پولی که عرب‌ها در لبنان می‌ریختن سالانه چقدر بود. الان 2 سال لبنان به گروگان گرفته شده. به این ترتیب جمهوری اسلامی و سوریه به 2 قطبی دارن تبدیل میشن که نفرت مردم لبنان داره نثارشون میشه. حتی شیعیان، درست شیعیان از حزب الله و حمایت میکردن، ولی شکم گشته شیعیان وقتی میبینه مغازش الان تعطیل شده، وقتی میبینه بیزینسش کار نمیکنه، این دشمنی متوجه سوریه و ایران میشه. من روزهای خوبی رو نمیبینم در لبنان و همه چیز نشان از اون داره که حزب الله به دنبال یک ماجراجویی دیگری است، چون اگر این کار رو نکنه تحت فشار بین‌المللی بعد از تشکیل دادگاه، خط و خطوط این دادگاه ممکنه به مقر آقای حسن نصرالله هم برسه، کما اینکه الان به مقر آقای احمد جبریل فرمانده جبهه خلق، فرمانده عمومی هم رسیده. این است که دست‌های آلوده بسیار است. نه حزب الله میخواد، نه جمهوری اسلامی و نه سوریه، که این دادگاهی که میخواد دست‌های آلوده رو آشکار کنه تشکیل بشه.
تا لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگارا در استودیو و آقای دکتر نوری‌زاده در لندن گفتگو میکنیم. آقای سازگارا امیدوارم حاشیه‌ای دیگه نیست.
نه دیگه
چون
حاشیه‌ای
نیست. آخر برنامه آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد گفتن که در سال پیش رو ما تصمیم داریم به یک برنامه جراحی اقتصادی بزرگی دست بزنیم. واقعا سرانجام پول نفت به سفره مردم خواهد رفت اونطور که شایسته است؟
بله. به قول دیدم یکی از این وبلاگ‌ها جوونا نوشته بود خدا به خیر بکنه، پارسال که آقای احمد نژاد نمیخواست اقتصاد جراحی بکنه، این بلا سر اقتصاد کشور اومد. امسال که میخواد دست بزنه ببین چه به روزگار اون بیاد. ببینید واقعیت آقای چالنگی این است که آقای خامنه‌ای که این سیاست‌های اقتصادی رو دیکته کرده به آقای احمدی نژاد، همین سیاست بردن نفت سر سفره مردم به اصطلاح، واردات و یه خودم حقوق بالا بردن و پاچیدن پول نفت در اقتصاد ایران، این سردرگمی رو آقای خامنه‌ای ایجاد کرده. آقای احمدی نژاد فقط مجری بوده. این تورم افسار گسیخته که امسال بدتر هم خواهد شد. بانک مرکزی میگه 20% ما متوسط تورم داشتیم که همه معتقدن عدد بالای 30%. بیکاری نرخ بالای 21.5%، 20 بعضی معتقدن 25%. و رکودی که در کارخانجات هست و مشکلاتی که به خصوص در بخش مسکن، چیزایی که با واردات نمیشه یه خورده تأمینش کرد، چون خونه با مسکن نمیشه رفتی که واردات کرد از چین خرید آورد. اینها افزایش قیمت‌های وحشتناک که داره، اینها در سالی که در پیش بدتر خواهد شد. آقای احمدی نژاد که حرف هیچ کسو به تبع آقای خامنه‌ای گوش نکرد، اقتصاددانای کشور نوشتن، دنیا گفت، بانک جهانی گفت، همه هم پیش بینی‌ها رو می‌کردن. خیلی سخت نبود برای صاحب نظرها و حتی مردم عادی‌تر که این اتفاقات خواهد افتاد. پایین آوردن نرخ بهره، فشار بیخودی روی بانک‌ها، الان یادش افتاده که خب اوضاع خیلی خرابه، بنابراین تصمیم گرفته که حالا با اقتصاددانا مشورت. اما متاسفانه اجازه بدید من این رو عرض کنم، هیچ فایده‌ای نداره، یعنی اقتصاد راه میانبر نداره. دیدم یه مفسر خیلی خوبی در رادیو فردا تفسیر خوب اقتصادی نوشته بود که این سال نوآوری در اقتصاد رو تو رو خدا به این اختصاص بدید که نگاه کنید ببینید دنیا چی کار کرده. آقای خاوند بودن،
آقای خاوند
بسیار تحلیل درستی نوشته بودیشون که بیاید تو رو خدا به جای هر نوآوری برید نگاه کنید ببینید دنیا چی کار کرده، همون کار بکنید. ببینید اقتصاد ایران باید و باید که اقتصاد آزاد درش حاکم شه، دولت دست نکنه تو مبادلات اقتصادی، باید و باید قوانین مناسب برای اقتصاد مارکت اکونومی، اقتصاد بازار، اقتصاد آزادی که به چرخه مهیا بشه. این به این معنی است که نهادهای مافوق قانون از جمله خود ولایت فقیه نمیتواند باشد. مادامی که شما نهادی به نام ولایت فقیه و تبعاتش که تا نیروهای مسلح و سپاه و همه میرسه بالا سر هر قانونی قرار داره، سر اقتصاد به بالین نخواهد رفت. یعنی حاکمیت قانون که لازمه چرخش آزاد اقتصاده محقق نخواهد شد.
یعنی میفرمایید ولایت فقیه غیر اقتصادی است؟
دقیقاً. یعنی این سیستم مدیریت که یک نفر همه اختیارات رو داره، مافوق هر قانونی نیسته، این در دنیای مدرن، اقتصاد مدرن کار نمی کنه. باید و باید با دنیا شما آشتی کنی، بذاری کمپانی های فراملیتی بیان سرمایه گذاری، قوانین مناسب رو فراهم کنی. این بایدها در اقتصاد همراه هست با اینکه باید دولت رو کوچیک کنی، دولتی که فقط کسر بودجه خلق بکنه و ناکار آمده. مجموع اینها کارهاییست که لازمش اون وقت اون روی سکش دموکراسی هم میخواد، فعالیت آزاد هم میخواد، آشتی در واقع عدول خیلی از این حرفای بی خود که گفته میشه میخواد. و اینها، اینی که من میگم فایده نداره، به ذرس قاطع عرض میکنم، این ساختمان گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقای خامنه ای اگر بخواهد اقتصاد ایران درست بشه، باید این قدرت مطلقی که در یک جا متمرکزه برداره از سر راه، یعنی خودش باید بره کنار از این سمت، این سمت بعد از قانون اساسی برداشته شه. و اگر نه، متاسفانه بنده پیشبینیم این است که یه مشلوخکاری دیگه هم میکنم، دوباره از این راه های میانبر که فکر میکنن میشه میانبر زد، یه خورده وام بدیم به چند تا جوون، یه خورده پول تزریق کنیم، یه ذره واردات کنیم، یه ذره پروژه رو مثلا راه بندازیم، یه شلوغکاری دیگه خواهد شد.
فقط شکمو میشکافن بعد بقیهش،
چهار تا چیزم جا میذارن توش و چهار تا گرفتاری دیگه هم به وجود میاد. و همه این تحولات هم نشون داده هر وقت این کارا رو بکنید، تورم بدتر، تولید آشفته تر و بیکاری حاصل همه اینا افزایش پیدا خواهد کرد.
خب این نوری‌زاده با این وضع، این مجلسی که داره شروع به کار خواهد کرد به زودی با انتخابات اخیر، چه ترکیبی داره؟ آیا ترکیبی داره که در اتاق جرایی آقای احمدی نژاد بتونه اون هدفی اگر هست اقتصاد سرسامون بده؟ چه ترکیبی واقعا ما در ایران منتظر باید باشیم برای مجلسی که در راه؟
کارگردان فعلا نقش‌ها رو اونجور که توضیح کرده بین بازیگران اینطور که مشاهده میشه، در واقع یک نوع بالانسی بین مجموعه حامی احمدی نژاد و همینطور مجموعه طرفدار آقای لاریجانی، اون محور مثلث لاریجانی، قالیباف و رضایی به وجود آمده. اصلاح طلبان که به اعتقاد من در این مجلس هستن که خب گوشه بنشینن و چرت بزنن، چون جایی نخواهند داشت. اصلاح طلبی در میانشان من نمیبینم که دلاوری فاطمه حقیقت جو رو داشته باشه، یا بتواند اون طور بلند شه مثل آقای پیر مؤذن حرف بزنه، یا مثل آقای بورقانی زنده یاد بتونه سخن بگه. این است که مجلسی خواهد شد با خطابی کم و بیش مشترک در ستایش مقام معظم رهبری و تبعیت از فرامین مقام معظم، اما در درون خود این دو با هم اختلافهای عمیق دارند، چه از نظر نگاهشون به اقتصاد، چه از نظر نگاهشون به سیاست، و چه با توجه به اینکه در یک گروه کسانی هستند که برای خود زمینه ریاست جمهوری میخوان بچینن اینه که به نظر من وقت ملت ایران تلف خواهد شد با بحث‌های جانبی. این مجلس مجلسی نیست که مقررات و قوانینی رو برای مردم بیاره که تحولی در زندگیشون در وضع اقتصادیشون بگه. آقای دکتر سازگار اشاره خیلی مناسب و به جایی کرد و همینطور شما که صحبت کردید، در ایران شما گرفتار کمبود کارشناس یا آدم حسابی نیستید. درست مرحوم حسین عظیمی یکی بود، ولی ده‌ها شاگرد تربیت کرد. اینا میتوانند با یک برنامه‌ریزی درست اقتصاد ایران رو درست کنند، ولی آقای خامنه‌ای نظری داره نسبت به اقتصاد که اون باید رعایت بشه. بنابراین هر کس هر کاری هم بکنه فرقی نمی‌کنه که آقای طهماسب مظاهری باشه یا دیگری باشه، کاری نمی‌توانند انجام بدن در پرتو نگاه آقای خامنه‌ای به اقتصاد. من در این مجلس بر جبینش نور رستگاری نمی‌بینم. انتخاباتی که باعث آبروریزی بود، خانم دکتر شیرین عبادی و دوستانشون این کمیته رو که درست کردن در حمایت از انتخابات آزاد و پاک، این کمیته هم در بیانیه‌اش اشاره کرده. یه موردی رو من ذکر کنم خدمتتون، آقای خاتمی و کروبی خواستار این شدن که آرای تهران بازشماری بشه. اول اینا نونو کردن، بعد اومدن و بالاخره آقای کدخدایی گفت بعضی از صندوق‌ها بازشماری میشه. اون کارم نکردن و رسما صحت انتخابات تهران رو اعلام کردن. یعنی چی؟ یعنی اینا حتی حاضر نشدن رندام بیان چند صندوق رو بردارن و باز کنن آرا رو دوباره بشمارن. و این نشان دهنده این است که انتخاباتی بود آبروریزانه بیش از هر زمان به مردم و به جهانیان نشان داد رژیم جمهوری اسلامی وحشت زده است از آرای واقعی مردم و البته طبیعی وحشت زده است از یک انتخابات آزاد. اما در همین انتخابات محدود هم وحشت زده است از اینکه آرا رو به صورت واقعی بخونن. یه مورد دیگه هم بود، وقت هم نداریم، آقای علوی اشاره کرده بود آرای باطله رو اینا اومدن حساب کردن. این دفعه در کجای دنیا آرای باطله به حساب میاد؟ برای اینکه
شاید حیفه برای اینکه نمیخوان باطل بشه.
بله، نه، برای اینکه درصد رو بالا ببرن. و آقای علمی قشنگ با ارقام نشون داده که چقدر این درصدها دروغ و نادرسته. و همینجا هم بنده در خدمت شما با آقای دکتر سازگارا اشاره کردیم که درصدهای واقعی تا چه حد بوده و دروغها تا چه حد.
رندام که گفتن آقای نوری‌زاده همینطوری بدون نظم ترتیب، همون الله بختکی خودمون نشدیم.
بله، الله بختکی درسته.
برای بعضی از تماشاگران که نمیدونه خیلی کمتر از یه دقیقه داریم، یه حاشیه کوچیک.
بله، فقط میخواستم بگم واقعا این لگد آخری که شورای نگهبان با آقای کروبی و خاتم میزد دیگه از اون کارا بود. یعنی این دوتا آدم رو، دوتا مرد رو حسابی به قول معروف کلف کرد. اول گفتن باشه، بعد قشنگ پرو دیروز پیروز گفتن انتخابات تهران تاییدم شد. کاندیداها باید شکایت میکردن، یعنی شما دوتا هم بی خود کردین، حرفی زدین و حتی حاضر نشدن محض دکور هم شده در دوتا صندوق رو باز کنن و بگن که خب حالا بازشماری کردیم. به نظر من ماهی چالنگی مجلس خواهد بود. بله، قربانگو، این قطعنه. و البته با دولت احمدی نژاد به نظر من مشکل خواهد داشت، برای اینکه احمد نژاد نشون داد که خودش تو مجموعه این اصولگراهای یه جای خیلی کوچیکی داره. یعنی یک واقعا یه نخوچی جیب آقای خامنه ای
خواهد. البته گفتم ما مجلس میخوایم که جاری دهنده دولت باشه در اجرای برنامه،
ولی ترکیب مجلس جوری است که با دولت آقای احمد نژاد مشکل خواهد داشت.
سپاسگزار هستیم آقای سازگارا در استودیو، با سپاس از شما آقای دکتر نوری‌زاده در لندن. شب شما خوش و روزگار خوشی داشته باشید. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، بنا، سنگ و سبلان، بینالود، آسماری و کوساران، دلهو و شاهو و زردکو، آتشگاه و قفلانکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باشید.